حکومت دیلمیان که اگه بخوام خدمات دیلمیان رو عرض بکنم یه دو سه ساعتی حافظم یاری میکنه که خدمات دیلمیان رو با هم بررسی بکنیم. متأسفانه موضوع سخن من این نیست. حکومت دیلمیان یک دلیل موفقیتشون وجود یک عالم فرزانه و اندیشمندی چون صاحب ابن عباد بود، نه یه دوزد، نه رمال، نه دارای پرونده. همه رو دارم میزنم، آیه وخیل نکنید که فقط آره. صاحب ابن عباد خیلی مرد عجیبی بود. حالا ایشون اومد چیکار کرد؟ چون شاعرم بود یه قصیده سرود در مدح امام عالمیان حضرت سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و السلام، اینو سرود. بعد چیکار کرد؟ اینو تقدیم کرد به علامه بزرگوار شیخ صدوق اعلی الله مقامه. شیخ صدوق شعر رو خوند، جنس شناس دیگه، دید عجب در کمال اتقان به استواری. بعضی خب شعر نمیگن، مهر میگن، همینطوری هر چی با خوشن نفهمه چی گفته، ولی شعر رو یک کسی مثل صاحب ابن عباد گفته. بعد یک کسی هم مثل شیخ صدوق داره میبینه 28 حرف یه شاهکار ادبی است که با الف شروع شده، با الف ختم میشه، با ب شروع میشه، با ختم میشه، با ت شروع میشه. چون ما داریم در ادبیات فارسی و عربی که طبق حروف الف با شعر میگن اما ختمش نمی کنن همون بیت رو. یه شاهکاره به ترتیب حروف الف با شعری در مت امام رضا، اونم همش سرشار از فضائل و مناقب و مقامات امام هشتم قبله هفتم بود. شیخ یه نگاهی کرد و گفت خب بعد این رو جبران بکنم، براش هدیه فرستاده برای من. هرچی فکر خب این وزیره، چی بهش بدم؟ پول بهش بدم؟ نه خدا، مثلا لباس بفرستم خودش، چی مثلا یه موقعیت اجتماعی، هرچی بگم داره. شیخ صدوق به تشکر از شاعری که 28 بیت شعر برای امام هشتم سلام الله علیه سروده است، یک کتاب نوشت به نام عیون اخبار الرضا، کتاب دو جلدی قطور. علت نوشتن این کتاب تشکر از صاحب ابن عباد بوده. شیخ صدوق به خاطر این نوشته میگه که میگم گاهی سبب تألیف ها خیلی مهمه. وقتی میخونید مکیال المکارم هم همینطوریه که خود امام زمان به مؤلفش بودن کتابی درباره ما بنویس، غیبت ما به عربی هم بنویس، من نوشتن این کتاب جامع ترین تکالیف درش آمده است، گرچه توی آثار دیگر آمده به قلم امروزی هم بیان شده، میتونید پیدا بکنید. یکی از وظایف ما این است اطاعت امر اون بزرگواران، آخذون به قولکم عاملون لامرکم، این وظیفه هست که امینون بزرگواران چی از ما خواستن همون رو باید اطاعت بکنیم. یکی دیگه از وظایف ما این است که رسیدگی به حال دوستان امام است، شیعیان امام، دوستان امام. هر نوع رسیدگی، یک کسی میتواند رسیدگی مادی بکنه، رسیدگی مادی بکنه، یک کسی میتواند رسیدگی عاطفی، یک کسی میتواند رسیدگی اجتماعی انجام بده، گره باز بکنه انجام بده، رسیدگی علمی هست انجام بده. میگم الان تکلیف آمده و این کار رو انجام بدیم، تکلیف. یکی دیگه از تکالیف ما در زمان غیبت نسبت به امام زمان دعا کردن است. ما زیاد برای امام زمان دعا بکنیم. بعض از فقهای ما فتوای شرعی داده بودند، نظیر مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی، نظیر مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، که زیاد دعا کردن برای امام زمان واجب است، چون بیان حضرت این است و اکثر الدعا به تعجیل الفرج. و فرمودن آقای روحانی عزیز شرف حضور دارند، اینجا امر است، امرم ظهور در وجوب داره، چون حضرت فرمود و اکثر دعا زیاد دعا بکنید. از بیان حضرت آیون استنباط کردن که واجب شما زیاد دعا بکنید. از این دو مرجع بزرگوار از مرجع معاصر فتوا داده بودن. حالا من شما چقدر برای امام زمان دعا میکنیم که بعد وقت زیاد هم صدق بشه، بعد بگه آقا شما خیلی داری برای امام زمان دعا میکنی. یکی از وکلای مرحوم آیت الله عظمای خویی میگه من 17 سال پشت سر ایشون نماز خوندم، در این 17 سال ندیدم که آقا در قنوت نمازشون به غیر از دعای اللهم کن لولی یک بخواند. تا جایی که با هم شوخی میکردن میگفتن آقا مست که دعای دیگری بلد نیست، همش همین میخونه، بلده اما وظیفش اینه. یا مرحوم آیت الله عظما بهاءالدینی، این عارف بزرگ، دعاهای مختلفی میخوندن، یه وقت دیدن تمام دعا تعطیل شده، فقط اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن، فقط همین رو انجام میده. چی شد آقا؟ فرمودن امام زمان پیام داده است که آیا صدر رضا ما رو در قنوت نماز دعا بکن. گاهی انسان میرسه به یه جایی که امامشی طور بکن که من در نمازش دعا بکن، قنوت نمازت رو انجام میداد. چقدر از این دعاهایی که مربوط به حضرت است ما میخوانیم. صحیفه مهدیه دارید کنارتون هست؟ گاهی انسان بیستد آل یاسین بخواند، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. گاهی دعای عهد انسان بخواند، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، افتتاح بخواند، درست مال ماه رمضانه، ندبه به همین کیفیت، ادعیه‌ای که متعلق به وجود مقدس امام زمان است. و حتی دعاهای به لسان خودمون هم بشینیم برای امام زمان دعا بکنیم. این وظیفه هست که ما دعا بکنیم. تو همین زمینه بخوایم متوقف بشویم خیلی سخن هست. بذار یه نمونه براتون عرض بکنم، عیب نداره، حالا که بحث ما تو همین جا و بیاد امام زمان هست. یه وقت با استادم عرض کردم که این دفترچه‌ای داشت، میخواستم بگیرم نگاه بکنم بعضی از نکاتش رو بردارم، دفترچه یاد داشته ایشون، چون محبت کردن دادن. همینطور که ورق میزدم دیدم نوشته به قول اون شاعر قوچانی یه حرفی زده بود. حالا من اجازه میخوام، شما من اجازه بدید من این حرف را از زبان شما هم بزنم. خطاب به امام زمان فرموده بود یا صاحب از زمان، جز اون ساعت که با یاد تو بگذشت مرا در زندگانی حاصلی نیست. یعنی حاصل عمر ما همین لحظاتیست، ساعاتیست، شب و روزیست که به یاد امام زمان سپری بشود، این برای ما میمونه. یا باز به بیان خواجه عارف شیراز، اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. مگه مرحوم فشندی تهرانی در همین مسجد جمکران محضر حضرت نرسید؟ نمیدونست، البته نمیدونست که ایشون کی هست. سر زور رسیده بودن، هوا گرم بود، یه لیوان آب خنک آب همراهشون بود، گفتن آقا یه آبی تعارف بکنیم به این آسیه. الان امکانات و همه چیز فراوانه در جمکران. آب رو ریختن، آب تعارف کردن. خود این آب تعارف کردنه خیلی ارزشمنده. بذار یه نکته هم اینجا بگم برمیگردیم، یادم از کجا دارم پرانتز باز میکنم. پیغمبر عظیم و شأن اسلام زهرا خیلی ازت صحبت نمی فرمودن، هوا گرم، مردم به کشاورزی، عموم صحبت های حضرت توی نمازها بعد نماز صبح بود. گاهی برمیگشتن و از مردمم سوالاتی میپرسیدن، کوتاه هم حضرت سخن میگفتن، خیلی سخنرانی های کوتاه، مثل من نبود خیلی حرف بزن، مفید خیلی بود. مثلا یه بارش فرمود الا اخبرنا بدایکم و دوایکم، مردم میخواید شما رو خبر بدم که چه مرگتونه، دردتون چیه، دواشم چیه، درد و دوا رو با هم بگم. هم بگفتم بله یا رسول الله. فرمود دعاکم از ذنوب، دعاکم علی استغفار، درد شما گناهان شما است، دواشم استغفار است. این شد یه خطبه. یه روز حضرت برگشتن نگاه کردن پشت سرشون رو، دیدن یه جوانی نشسته چشاش کاسه خون، قیافه معلوم، رنگ رخسار نشان میده از سر درون، شب نخوابیده، یه حالاتی داره. حضرت نگاش کردن فرمودن جوان کیفه اصبحتو، چطوری تو صبح کردی؟ گفت اصبحتو موقنا، من یقین کردم، من صبح کردم در حالی که در حال یقین بودم. خب این خیلی ادعای بزرگیست، شما برسه به یقین. حضرت فرمودن خب هر چیزی یه دلیلی داره، یه نشانهی داره، شما علامت و دلیل و نشانت چیه؟ گفت یا رسول الله الان گویا دارم صدای دوزخیان رو میشنم و اهل بهشت رو، میخوایی اصلا اهل بهشت و جهنم رو برات جدا کنم؟ پیش پیغمبر که نمیتونست دروغ بگه. دم در کشر نباد سبا رو خبر شود. یه روزم پیغمبر برگشتن بعد از نماز، اینا نمونهایی بود که عرض کردم، رو به مردم فرمودن هل من مبشرات، کسی هست که از مبشرات یه چیزی ما بده. مقصود پیغمبر از مبشرات خواب خوب بود. یعنی از مستمعش کمک گرفت، گفت کسی خواب خوبی دیده تعریف بکنه؟ همشون سرها به زیر آمد، خجالت کشیدن، چون هیچ که خواب خوبی ندیده بود، چون همه شب تو همه فکر خوابیده بودند و پای تلگرام و اینستاگرام و این چیزا بودن، با اونا خوابشو گرفته بود. در نچه خوابشو گفت با یاد خوشت خسبم، در خواب خوشت بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یادایی. کسی که با یاد امام زمان بخوابد قطعا در خواب حضرت رو خواهد دید و خوش خواهد بود خواب او. وقتی هم به پا خیزد آدم اولین چیزی که یادش میاد موضوع خوابشه. با یاد خدا باشه بس معلوم. مگر نبود اون آقا آمد به یک بزرگی گفت یه دستورالعملی به من بده، من خیلی دوست دارم ولو در خواب شده وجود مقدس امام زمان پسر فاطمه رو ببینم. گفت باشه، دستورالعمل طبیست اول. گفت چه کار کنم؟ گفت ظهر به خانمت بگو غذایی که میخواد بپزه شور درست بکنه، خیلی غذای شوری باشه، نمک زیادی باشه، باشه. و تو بعدش هم آب نخور و هر چند ساعتی نمک بیشتر بخور تا شام برسه. شام هم همینطوری تشنت میشه ولی آب نخوری ها، نمک بخور. گفت باشه. بعد بخواب. فردا که اومد یه ذکری هم داد. فردا اومد گفت آقا خواب امام زمان ندیدیم، از شب تا صبح ما خواب آب دیدیم. گفت علتش این بود که تشنه آب بودی، من از زور به تو نمک دادم که خوب تشنه بشی، چون تشنه آب بودی آب در خواب دیدی. تشنه هر چیز باشی، وقتی فکر درگیر گناه و معصیت و ارتباط و هر چیزی رو ببینی خب معلومه چجوره. پیغمبر گفت هل من مبشرات، کسی هست یه خبر خوشی مبشراتی ما بده، خواب خوشی دیده باشه؟ همه سرها به زیر آمد. خود پیغمبر فرمودن ولی نگران نباشید، من یه خواب خوب دیدم براتون تعریف میکنم. حالا خواب انبیا و یک بحث دیگری است، الان وقت این کار نیست. گفت من یه خواب خوب دیدم. حالا همه سرها اومد برای پیغمبر خواب دیده، ماشاءالله، ببین چی خواب دیده. چی خواب دیدی یا رسول الله؟ فرمود که من دیشب خواب دیدم دو عموی بزرگوارم رو، جناب حمزه سید الشهدا و جناب جعفر طیار رو. از اون دو بزرگوار سوال کردم اومدید این دنیا چی به درد شما خورد؟ اونم حمزه سید الشهدا اسد الله و اسد الرسول که وجود مقدس زین العابدین امام العارفین در اون خطبه در مسجد اموی، اون خطبه معروف رو که حضرت خواندن، یکی از چیزهایی که حضرت افتخار کردن به همین وجود مقدس و جناب جعفر طیار بود. صدا زدن ایها الناس اوتینا و ستن و فضلنا و بسبع اوتینا العلم و الحلم و الشجاعت و الفصاحت و المحبت فی قلوب المؤمنین و فضلنا و بسبع بأن منا نبی المختار و منا الصدیق و منا التیار و منا اسد الله و اسد الرسول و منا سبت یا حوزه الامه و منا مهدی یا حوزه الامه. دو چیز رو افتخار میکنن جناب جعفر که خدا دو بال به او داده از جعفرت و جناب حمزه سید الشهدا. آه که صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی پهلوی مبارکش رو شکسته بودن، حضرت با اون حال زار و نزارش میرفتن، آیونی که مشرف شدن میدونن تا شهدای احد چقدر راهه، پیاده میرفتن اونجا مینشستن اونجا درد دل میکردن. یه روز برگشت گفت عمو اگه تو بودی اینقدر به ما ظلم نمیشد. حالا پیغمبر داره میگه من این دو عموم رو دیدم، گفتم چه خبر اونجا، چی به درد شما خورد؟ گفتن یا رسول الله بازار عمل کساد بود، اینجا چیزی به درد ما نخورد الا این سکار. یک، وقتی در اون دنیا درود و سلام و صلوات بر تو و آل تو میفرستادیم. آفرین، این ذکر شریف اکسیر اعظم است برای تمام مشکلات، برای تمام کمبودها، برای تمام موانع. این ذکر شریف گفتنش به تعداد بی عدد بیان بکنید خیلی اثر داره. یکی فرمودن که یا رسول الله چیزی به درد ما نخورد الا بعد از اون ذکر محبت علی ابن ابی طالب. نه حقیقتا این چنین از اون عملی را که خدا طالب از حب علی ابن بارک الله. حالا که سر عالی من میگم شما بلند بگید اون عملی را که خدا طالب از، هر که معتقد بینه بلند بگه اون عملی را که خدا طالب از. حالا دستاتم بیار بالا و عنوان علامت همینی تکرار کن، اون عملی را که خدا طالب از، بلند بلند، اون عملی را که خدا طالب از، خدا این رو میخواد. ینابی المودده شیخ سلیمان بلخی حنفی قندوزی که عالم متعصبی هم هست، او نوشته است که پیغمبر به امیر المومنین فرمود یا علی اگر کسی عمر کند عمر نوح 2500 سال، عمر کند به اندازه عمر نوح، تمام این عمرش رو شبها تا صبح عبادت بگذراند، روزها روزه باشد، تمام این عمری که هست اینچنین سپری کرده باشه، به اندازه کوه ابو قبیس با دستان خودش طلا در راه خدا انفاق کرده باشد، بین رکن و مقام هم بمیرد، اما علی جان ذره ای از محبت تو رو نداشته باشد، این اعمال به اندازه بال مگسی براش ارزش نداره. حالا هی بره نماز بخونه، روزه بگیره، جهاد بکنه، اصل و اساس همه چیز ولایت وجود مقدس امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت است، و الا به درد نمیخوره. وقتی حمزه سید الشهدا، وقتی جناب جعفر طیار میفرمایند چیزی به درد ما نخورد الا محبت علی ابن ابی طالب، دیگه معلومه حساب کار بقیه کجاست. جواز عبور از صراط محبت امیر المؤمنین است. انبیا هم باید این جواز رو داشته باشند که دارند، که نبی شدند. اینم دومی. گفتن خب سومیش چیه؟ فرمود سومیش اینه یا رسول الله هر وقت ما جگر یه تشنه رو سیراب کردیم الهی بمیرم، آب دادن اینقدر ثواب داره. یه نفر تشنه شه شما آب بش بدی، حالا قبلا آبرسانی و لوله‌کشی و اینا هم تو همین زمره بودن، اما میدونی که یکی تشنشه شما سبقت بگیر. در روایت هم داریم شما یه نفر رو که تشنه هست سیرابش بکنی مثل اینه که تمام انبیا رو سیراب کرده ای از خواه. بمیرم برای شما هم که اینقدر فهمیده ای، من دارم میگم آقا آب دادن ثواب داره، جگر تشنه ای شما سیرابش بکنی خیلی ثواب داره. ولی او توجهی نمی کرد. حالا دیگه مثلا میگه یه روز رفتم دیدم شروع کرد به امیر المومنین جسارت کرده، خیلی زیاد خیلی زیاد به امیر. الان برای چی دارید برقا رو خاموش میکنید؟ اینا که دارن گریه میکنن کاری با برق ندارن. بزو کارشو میکنن، اینا مرد میدان گریه هستن، لازم برخاموش کنی. مگه خجالت داره برای حسین فاطمه گریه بکنی؟ از چی میخوان خجالت بکشن؟ نه بذار باشن، حالا بعدش که آجاهای طاهری آمدن انشالله برنامه‌تون ادامه بدید. الان خودتون هم کلید پریزا رو بلد نیستید، نظم جلسه ما رو هم دارید به هم بریزید. بیا حالا الحمدلله پنکا هم به کار افتاد، با هم دیگه جر و بحث میکردن. اما امروز شروع کرد به وجود مقدس امیر المومنین توهین کردن، دیگه نتونست تحمل بکنه، گفت حالا که با آقام امیر المومنین توهین کردی دارم میرم نجف، میمونم تو حرمش تا نزنه تو دهن تو و تو رو سر جاده ننشونه، من از اینجا بر نمیگردم، از نجف نمیام. گفت برو بابا، باد بیاد برو بینم نجف. آمد نشست تو صحن امیرالمومنین، گفت یا علی آقای منی تو، به قربانی آقا برم، خیلی عزیز، یوم کل ندعو کل اناسن به امامهم، فردای قیامت هر کسی رو با امامش صدا میزنن، یه دی دنبال فرعونن نمرودن، یه دی دنبال ابو سفیان، یه دی دنبال معاویه، یه دی دنبال اصحاب سقیفه، یه دی دنبال هارون و رشید هستن. همه ما هم منتظر چی هستیم؟ بگن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، کی امامش؟ علی. میگیم علی امام من است و منم غلام علی، هزار جان گرامی فدای نام علی، این آقا امام منه، دنبال علی میریم. گفت یا علی امام منی، تو الان به من حرف میزد، من سکوت میکردم سالها، ولی امروز دیگه به خود شما حرف زده، من از این حرم بیرون نمیرم تا اینو بنشونید سر جاش. ساعتها نشست، اینقدر خستگی غلبه کرد خوابش گرفت. امیرالمومنین اومدن به خوابش، گفتن از الان تا قیامتم بشین اینجا، ما او رو تنبیه نمیکنیم. یا دمت گرم، برای چی؟ گفت آخه او حق داره گردن ما. چه حقی داره گردن شما؟ حقش رو گفت، برگشت، او با کمال پر روی اومد جلو، گفت که خب رفتی گرفتی، بکه اینجا هم آقات هم کاری نکرد. گفت آقام گفت تا قیامتم بشینی من کاری ندارم، رو تنبیه نمی‌کنم. چرا؟ گفت تو حق داری گردنش. گفت چه حقی؟ بس قبولش ندارم. گفت آقام به من گفت چه حقی داری؟ وقتی گفت دیدن این ناسبی، بلند بلند شروع کرد گریه کردن. حقش چیه؟ یه روزی ناسبیه داره کنار فرات رد میشه، تو دلش یه نگاه به این فرات میکنه، میگه حالا که کشتید یکم از این آب بش میدادید. شما که میخواستید بکشید یه جرعه آب میدادید بهش. موج مزن آب فرات اصغر من، تشنه لب است. فقط همین یه آه کشیده، اونم تازه اون ناسبیه بوده. اما قصه ابا عبدالله حسین یه قصه متفاوتی. حالا که شما آب مهریه مادرش بوده، یه جوره آب بشه. حالا حمزه و جعفر، این دو مرد بزرگ، دارن میگن بابا چیزی به درد ما. اما هر وقت ما یه کاری کردیم، یه نفر که تشنش بود آب خورد، اونجا به درد ما خورد. آقای لشکر عمر صدیقت حرامزاده بودن، وقتی علی اصغر رو گرفت آورد مقابل این لشکر دشمن، اول کاری که کردن قبل از این که هرمله دست به کار بشه، گفتن یه مشک آب جلو حسین خالی کنید، جگرش رو بسوزونید. یعنی بگید حسین آب داریم ولی نمیدیم، آب داریم ولی آب نمیدیم. حالا مرحوم فشندی تو جمکران رسیدن سر ظهر، آب همراه شدن، یه لیوان دیدن یه سیدی از گفت خب هوا خیلی گرمه، سادات اولاد پیغمبر یه جرعه آب بدیم. دادن، آب رو گرفت، گفت شما شیعیان ما رو به اندازه یه لیوان آب خوردنم نمیخواید. و درسته، این حرف مطابق آیه قرآن است. قل ارأیتکم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. پیغمبر به اینا بگو اگه یه روز صبح بلند چنین آب سرد و گوارا رو ازشون دریغ کرده باشه زمین، کیه که میتونه برگردونه این آب رو جز خدا؟ شیعه و سنی نوشتن ما امعین امام زمان هست، امام به وقتش میگن ما امعین هست. چقدر به یاد این اماممون هستیم. امیر المومنین و امام باقر، این روایت از این دو بزرگوار صادر شد، میخوان امام رو معرفی بکنن، امام زمان رو، اوصافی رو فرمودن، بعد از این زاویه میخوان معرفی بکنن. امام من و شما فرمودن ان صاحب هذا الامر القریب فرید وحید شرید ترید. ای پسر فاطمه قریبی، ما تو روزه ابو عبدالله چی میگیم؟ میگیم حسین قریب گیر آوردنه. الانم حسین فاطمه مهدی فاطمه است، منتها قریب است ولی گیرش نیاوردن هنوز. ولی آقای من و شما رو تو کربلا قریب گیر آوردنه. وقتی افتاد تو گودی قتلگاه، یه عده‌ای با شمشیر میزدن، یه عده‌ای با نیزه میزدن، یه عده‌ای با سنگ، پیرمردایی که نمیتونستن با عصا میآمدند و میزدن. و امروز امام زمان ما هم قریب است، منتها گیرش نیاوردن، در پرده غیبت است، تک و تنهاست. فریدون وحید تک و تنهاست، مثل جدش حسین. یه ساعتی هم رسید دیگه که امام حسین دیگه هیچکی نمونده بود، هیچ کس، همه یارا که رفتن. یه ندایی زد فنادا یا مسلم یا حبیب، شروع کرد یکی یکی صدا زد همه رو، اما هیچکی نبود. اومد مقابل لشکر ایستاد، لباسای رزمم در آورد بیرون، با دشتاشی عربی، عمامه، پرچم سفید، یعنی میخوام حرف بزنم، میخوام صحبت بکنم. هل من ناصر ینصرنی؟ الان امام زمان ما هم داره میگه مردم یکی از منو یاری بکنه. بابام علی به نسبت جمعیت اون روز گفت 40 نفر جمع بشه منو یاری بکنه، من حقم رو از اینا میگیرم. بابام حسین 72 نفر جمع کرد، من مهدی دارم میگم هل من ناصرن ینصرنی، ای مردم من 313 تا مرد میخوام، هست یا نیست؟ این هم فریدون بهید تک و تنهاز جدش وقتی ایستاد یه نگاه کردن، یه حرامزاده یه سنگی پرتاب کرد به پیشانی آزاد. میخوای گریه کنی؟ اب نداره گریه کن. آقا لباسش رو آورد بالای که خون رو پاک بکنه. آخ خون پاک کردن داد زدن نداره، شما داری داد میزنی. نه شما بعدش رو خوندی چیه؟ چون یه نفر رو میشناسید که 3 تیر 3 شعبه آورده بود تو کربلا و این آخرین تیر بود که به سینه مبارک حسین زد. مردم امام زمان ما هم فرید و تنهاست، اگه الان هم باشه نمیبیننش. ولی خلق روزگار عجیبه. این 3 تا ویژگی. پس مهدی قریب است، فرید است، وحید است، قریب و تک و تنهاست. اون دوتاشم بگم دیگه بسمه، دوتاشم بگم اب نداره. فمو شرید. شرید یعنی چی؟ شرید یعنی از خلق رانده شده. گاهی به فعل است، گاهی به قول است. یه وقت شما به یه نفر میگی آقا برو گم شو، میرونیش. یکی هم یه کاری میکنی که یعنی برو. امام عسکری فرمود پسرم تو کوها و بیابونها سکنا بگذین، این مردم بیایی تمام اجداد تو همه مردم کشتن. یه کاری کردیم که پسر فاطمه تو بیابوناست، از خودمون روندیم. گناه و معصیت ما معناش چیه؟ یعنی برو پی کارت آقا، برو پی کارت. معناش اینه دیگه. آقا میگه من خوشم از این کار نمیاد، میگه من انجامش میدم. از خلق رانده شده از برو. جدش حسین هم همین کار رو کردن، با اینکه دعوتش کرده بودن میگفتن برو دیگه بابا. مسلمش هم همینطوری بود، در به روش باز نمی که میگفتن برو. شرید از خلق رانده شده است. تریدم یعنی آواره، یکی دیگه نیاز به توضیح نداره، نیاز به توضیح نداره. آوارگی خیلی سخته، مخصوصا آوارگی که در اسارت باشه خیلی سخته. الهی بمیرم. حسین فاطمه رو تو کربلا کشتند، اما امام سجاد میفرماد از شام، از شام، از شام. میگن آه چرا؟ میگه شهادت ارث ما خانواده بود، ولی اسارت ارث ما خانواده نبود. خیلی سخت آوارگی. نمیدونید که آوارگی چجوری شروع شد؟ همه این اسرا رو جمع کردن، یه سر تناب و بستن به بازوی زین العابدین، یه سر تنابم به بازوی عقیلت العرب عالمه یه غیر معلمه بستن. بعدی وسط میخوای نار سوار شطورها کنن بی جهاز. اون این بچه ها که دیگه بی پدرم شدن، پدرم ندارن. ازا میگن دیدن شطورها، یکیشون سرش رو آورد کنار یک شطوری چیزی رو گفت، او دومی سومی همه اینا. بعد من از امام سجاد سوال کردم چی شد؟ گفت شطور اول در حال گریان به شطور دوم گفت پیام رو ابلاغ کنید، ما جهاز نداریم، اینایی که رو ما سوار میشن بچه های پیغمبرن، آرام برید. حیوانا فهمیدن، اما این مردم نفهمیدن. چه آوارگی ها در این بیابان ها. آواره باشی با دشمنم باشی خیلی سخته. امام سجاد میفرماد اینا شبا حرکت میکردن، هوا خنک بود، احتمال حملات بعضی از بادیه نشین ها هم به اینها مناطقی که محب اهل بیت بودن کمتر، شبم زیاد راه میرفت، روزا کاروان رو استراحت میدادن. شبای سرد روزای گرم، خودشون خیمه میزدن میرفتن تو خیمه ها، سربازای صفرشون هم در سایه شترا، میگه همه ما 80 زن و بچه رو جمع میکردن وسط آفتاب قرار میدادن، شب که راه رفتن تشنه و گرسنه راه میرفتن. وقت ما الان داریم به امام زمانمون میگیم آه امام زمان آواره است، اترید. مردم بیش از اینا باید به یاد امام زمانمون باشیم. ببخشید دیگه من روزم هم خوندم، یه دو جمله دیگه بخوانم و آمدم پایین. حقش رو ادا کنید. من خیلی اهل روزه بازخوندن نیستم، تقصیر خود شما بود، چند جمله هم که از دهانم در آمد بیرون، ببخشید دیگه. یاد امام زمان بود که میدونید یکی از تکالیف دیگر ما هم اینه که ما به یاد امام زمان باشیم، ما برای امام زمان محزون باشیم. خود همین حوز به یاد حضرت بودن، محزون باشیم، یادش باشیم. و امام این یاد رو میپسنده. فذکرونی اذکرکم، مثل خدا، خلیفه خداست، شما یادش بکنید یادت میکنم. الان شما امام زمان رو یاد کردید، من نمیدونم پسر فاطمه الان کجاست، اونم قطعا شما رو یاد کرده. ابا صالح التماس دعا، هر کجا هستی یاد ما هم باش. نجف هستی، کربلا هستی، کاظمین هستی، یاد ما هم باش. ما نیاز به این یاد شما داریم. آقا شما نیاز به ما نداری ولی ما نیاز به شما داریم. کندن این ره کشته بسیارن قربان شما، ما اینجا بی کسیم، کسی رو نداریم. اما همین یاد شما وجود مقدس امام زمان باعث بیشاد که اون حضرت هم شما رو یاد بفرماید. ها مرحوم آیت الله میرزا احمد سیبوی فرمودن، مرحوم شیخ حسین سامرایی که از علما و عباد بودند و از عاشقان امام زمان بودند، ایشون در سرداب مطهر امام زمان در سامرا، جایی که محل آغاز غیبت امام زمان هست، اونجا خدمت امام زمان رسید. حضرت فرمودن که هر وقت خواستید خدا رو قسم بدید که ظهور ما رو نزدیک کند به این قسم قسم بدید. الان چیه؟ میخوای خدا رو قسم بدی، خیلی مهمه. برای هر چیزی نباید قسم یاد بکنی و هر کسی رو قسم بدید. میخوای خدا رو قسم بدهی برای چه موضوعی؟ نه موضوع علکی، برای موضوع فرج و ظهور امام زمان میخوای قسم بدی. اینم مورد قسم. حالا به چی میخوای قسمش بدی؟ خود عزت فرمودن هر وقت خواستید خدا رو قسم بدید که ظهور ما رو نزدیک کنه، خدا رو به عممون زینب قسم بدید. چون نائبت الزهراست، نائبت الحسین است. بعد فرمودن یک کس دیگری که من حد سمین خودشون بود، دومی رو برای ما اسم نیاورد. فرمودن یک کس دیگری خدمت حضرت رسید. حضرت فرمودن هر وقت خواستید ما رو قسم بدید، اول میخوای خدا رو قسم بدی؟ فرمودن اونجا بل عممون زینب، اما هر وقت خواستید ما رو قسم بدید، ما رو به لباسهای عممون زینب قسم بدید. حالا من نمیدونم این لباسهای عمه جانشون زینب کبرا چه خصوصیتی داشته که به لباس زینب کبرا باید امام زمان رو قسم بدید. میدونید که وقتی وارد مجلس ابن زیاد کردن، بعضی از تاریخ ها نوشته اینا لباس متحد الشکل داشتن، این لباس اسارت داشتن، با یه لباس قل و زنجیر تو بین این مردان نامحرم همه اینا، اونم دختر علی مرتضی. ای روزگار، وقتی شبانه میخواست بره سر قبر مادرش، میگفت حسن، حسین، عباس، تا قبل از اینکه عباسش هم بیاد حسن و حسین اطرافش رو میگرفتن، شما آل بیتی بر. اما الان ببین با چه حالتی زینب کبرا سلام الله علیها وارد میشود. اونجا باید احاطه کنن که قامت زینب رو نبینند. اما کار به کجا رسیده؟ کار به کجا رسیده که باید بیاد بساط مجلس بریشه؟ اون تو زینب یک جبل و صبر است. اون فرزند علی مرتضی است که حقیقت صبر و حلم امیر المومنین. بیدی نیست که به بادهای کوچک بلرزه. پیغمبر رو، امیر المومنین رو، همه اینها رو هم دیده و همه رو هم صبر کرده تا اینجا رسونده. اما دیگه بعضی از صحنه ها برای دیدن زینب کبرا طاقت فرسا بود، نمیتونست دیگه تحمل بکنه. راحت تر بگم همینه، دیگه سخت بود تحملش. گاهی پیش میاد ازا باباش امیر المومنین هم یه جا صبرش تمام شد. تمام که چه عرض بکنه، موقع روایتش رو بخونم برات. میگم پیغمبر علی رو صدا زد، نشست مقابلش. اون روزهای آخر معلوم بود یه چیزایی داره میگه که امیرالمومنین داره گوش میده و بیان میکنه. چش آقای میفرمود چش چش چش، مثلا دست بهش چشمش میگذاش. فقط یه بار دیدن پیغمبر یه چیزی گفت که علی با صورت به زمین آمد. بعدن از امیرالمومنین سوال کردن اون روز پیغمبر چی گفت. و پیغمبر گفت علی بعد از من حقت رو میگیرم، صبر میکنی؟ گفتم بله. دین مگه زنده نمیمونه؟ علی بعد از من تحقیرت میکنن، صبر میکنی؟ بله. علی بعد از من میریزن در خانت رو به آتش میکشن، صبر میکنی؟ بله بله. گفت علی بعد از من سیلی به صورت زهرات میزنن، صبر میکنی یا صبر نمیکنی؟ اینجا علی با صورت به زمین آمده. شبی که خواست دفع بکنه صدیقه طاهره رو، اونجا اون وضعیت رو که دید یه محرم نبود جنازه رو تحویل بگیره، اونجا علی گریش گرفت، داد زد فاطمه قلت صبری. فاطمه علی هم دیگه صبرش تمام شده. زینب کبرا هم یه جا دیگه نتونست تحمل بکنه، اونم کنار اون به کلزوم دید دخترها آمدن. یکی از دخترهای ابا عبدالله گفت عمه اینا دارن میگن کنیزی.